بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل وليك الفرج ومن علينا برضا. دنباله عرویز جلسه قبل ضابطه این رو که مرحوم قاضیای عراقی فرموده بودن پیرامون تفکیک بین قیود واجب و قیود وجوب، قیود خوف، در واقع بحث ما بحث قید شناسی است آمدی و به دنبالش حالا انشاءالله تقسیمات و تفریعات دیگر قید. اولین چیزی که در باب قیود شاید مورد ملاحظه قرار میگیره این است که برخی از قیود مثل طهارت برای نماز، مثل ستر و استقبال و طمأنینه و امثال اینها قیود مکلفون به، قیود واجبه، یعنی تحصیل این قیود بر ما واجبه، باید اونها را تحصیل کنیم. اما برخی از قیود وجوب تحصیل نداره، مثل قید استطاعت برای وجوب حج، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی قید استطاعت به عنوان قید در مکلف اخذ شده، یعنی هر با مکلف منتصف به استطاعت شد، مستطیع برش صادق شد، در اون صورت حج بر او واجبه. ولی تا قبل از حصول استطاعت وجوب حجی نیست. این چون این نیست که مکلف وظیفه داشته باشه در ایجاد استطاعت در ابتدا و سپس انجام دادن حج با استطاعت، اینجوری نیست. البته خودش اگر تحصیل کرد و به دنبال تحصیل استطاعت رفت ان اختیارن، هیچ اشکالی نداره، ولی چون این تکلیفی رو نداره و وظیفه نسبت به تحصیل استطاعت نداره، پس این یک قیده، این یک سنخ از قیوده. اما برخی از قیود وجوب تحصیل داره، بعد از دخول وقت نماز اذا زالت الشمس فقط وجب الصلاة و الطهور، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر. این دلوک شمس که زوال شمس وقتی که واقع شد، نمازو که بر شما واجب انجام بدید باید قیودش را هم انجام بدید. اینجوری نیست که حالا من ببینم که مثلا اگر همینطوری بدون اراده و اختیار من آب موجود شد که وضومو میگیرم، اگه نشد نه، وظیفه تحصیل ما دارید، وظیفه دارید اگر در اون مثلا اونجایی که هستید آب نیست، برید جایی که آب هست و تحصیل آب و تحصیل طهارت مائیه بشه. استقبال اگر قبله رو نمیدونی از باب مقدمی واجب بایستی اون چرا که تلاش لازمه داره تحصیل قبله انجام بدید. اگه لازمه مثلا این مکان نماز نخونید، برید جایی که بتوانید تحصیل قبله کنید. صرف این که حالا من نمیتونم الان قبله رو اینجا نمیدونم پس الان نماز بخونم، یا اول وقت قبله رو نمیدونم اما یه نیم ساعت دیگه صاحب خونه میاد به من دقیقا میگه قبله کجاست، نمیشه همینجوری نماز خون. چرا حالا رجاءً بخونی، بعد مراعات کنی ببینی که آیا بعدن این نماز مطابق واقع بوده یا نه، اشکال نداره، ولی اکتفایی به همون حالت ظن و گمان به قبله کفایت نمیکنه، باید احراز علمی بشه در صورت امکان. پس اینا یک سیر قیودی است که وجوب تحصیل داره، این باید این چنین انجام بگیره. اگر خللی در هر کدام از این قیود حاصل بشه باید اعاده بشه، مثلا البته ان عمدن دیگه، حالا و حالا برخیاش که حالا مشمول لاطاعت میشه، بعضیاش هم نه. ببینید این قیود، قیود واجبه، قیود متعلقه، وجوب تحصیل داره، اما یه سری از قیود که از قبل وجوب تحصیل نداره. خیلی دو سن قید رو ما نسبت به جمیع تکالیف نوعاً عبادی داریم. حالا سوالی که مطرح شد اینه که خب اینا بایستی در ملاک و منات هم با هم تفاوت داشته باشن و الا صرف یک اعتبار بدون پشتوانه نباید باشه. از باب ضرورت این که احکام تابع مناطات واقعی است و تصرفات شارع و اعتبارات شارع باید دارای مناطات واقعی باشه، یعنی دارای مصالح در متعلق باشه. اجماع در امامیت است، ادعای اجماع شده. علاوه بر اجماع برخی هم برهان عقلی برش آوردن که اشاره کردم به عنوان اینکه فعل بایستی رجحان داشته باشه تا متعلق اراده شارع قرار بگیره. اگر به اصطلاح اون مناطاتی که در متعلق هست اینها رو ما نادیده بگیریم، چه رجحانی داره که یه فعلی رو شارع واجب کنه، به صورت مطلق واجب کنه، به صورت مقید واجب کنه، یا اصلا واجب نکنه مستحب کنه. اینو جعل وجوب چرا، جعل حرمت مثلا. ببینید اینا هیچ کدوم دیگه جواب روشنی نخواهد یافت اگر مناطات رو ما انکار کنیم. اینا همه بی جواب میشه که اشاعره معمولا تو این قضیه گرفتارن. یعنی جواب منطقی برای نحوه جعل شارع اینا ندارن. مثل خیلی از موارد دیگری که با چالش مواجه میشن، این مسئله اعتبار و جعل و وضع احکام و قوانین شارع هم دچار مشکل میشه. پس ناچار باید سر از مناطات واقعی در بیاره. حالا چه فرقی بین این قیود واجب و قیود وجوب در مقام مناط و ملاک هست که برخیشون قید واجب هم برخی قید وجوب؟ مرحوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه یک ضابطه ای رو ذکر کردن که تو کلمات آیین آیینی هم هست، هم تو اجود و تغییرات، هم تو فوائد هست. آدرس دادم جلسه قبل، ولی این صورت نسبتاً یه قدری واضح و فنی شاید تو کلمات آغازی هست. تو کلمات آیین آیینی هم هست کردم، هست همین مطلب تقریبا به همین بیان. حالا پیشگام کدوم بودن؟ با یکی مرحوم ناینی مقدم بر آغازی هست. مرحوم ناینی از جهت رتبه مقدمه، چون که مرحوم ناینی از شاگردان آخوند نبوده، از شاگردان میرزای شیرازی، میرزا محمد حسن میرزای بزرگ. اما امثال آغازی ها و مرحوم عاشقان حسین کمپانی و اینا شاگردان آخوندن. ولی آقای ناینی در واقع دیگه مقامش عجل از این بود دیگه شاگرد آخوند باشه، ولی در جلسه استفتای آخوند شرکت میکرد. این فرد مهم جلسه استفتای آخوند بوده که مرحوم آخوند به قول معروف همه جوره کار استفتا را ایشان امین استفتای آخوند بوده، اما شاگرد نبوده. لذا مقدم ناینی بر این اقران همدوره خودش تقریبا مثل آغازی ها و بسم الله. حالا اگر یه مطلبی تو کلمات های ناینی بود، آیا شاید از باب توارد فکره اینه دیگه؟ دو تا فکر توارد میکنه، دو نفر میگن هیچ کدام هم از دیگری اخذ نکردن. مثل بسیاری از مواردی که هم امام به آقای ناینی ایراد میگیره هم آقای خویی مثلا، با اینکه مرحوم امام خب کلمات آقای خویی رو ندیده، آقای خویی هم کلمات مرحوم امام رو ندیده. با این وضع گاهی وقتا نقدهای مشترک و اشکالات مشترک به مرحوم ناینی وارد میکنن. این از باب توارد فکره اینه دیگه. دو فکر بر مثلا یه فکر وارده که بر دو شخص به اصطلاح وارد میشه، افاضه میشه، از اکتفا پیدا میکنن، اشکالی هم ندارن. یعنی واقع همینجوری هم هست واقعا. حالا تو کلام هر دو بزرگ هست این تغییر، اما خب بیشتر از طرف آزی ها شاید این تغییر میشه، چرا که یقدر ایشان تصریح و تنسیس کرده روی این عنوان که آقا فرق ماهوی دارن قیود وجود از قیود واجب. ایشان میگن قیود وجود قیود اتصافه، یعنی اتصاف فعل واجب است به ملاک و منات واقعی. یعنی اگر فعل واجب بخواد منات واقعی داشته باشه که به دنبال شارع حکم به وجوب تحصیل او رو صادر کنه، این بایست اون ملاک قبلا حاصل بشه. لذا ایشان تمام شروط وجوب رو شروط اتصاف به ملاک می‌دارند، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج. اما شروط واجب رو شروط استیفای ملاک می‌دارند، شروط تحصیل به اصطلاح واجب میدانند بالفعل، یعنی اگر قرار باشه که این واجبی که با اون ملاکات اتصافی ملاکدار شده حالا واجب شده، اگر ما بخوایم این واجبی را که شارع از ما میطلبه اگر بخوایم اینو استیفاء منات کنیم، یعنی ملاک مد نظر شارع رو تحصیل کنیم، قرض شارع رو به هدف برسانیم، این بایستی این قیود درش رعایت بشه که اینا رو میگیم قیود واجب. ببینید اذا زالت شمس فقط وجب الصلاة و التهجد، زوال شمس که میشه نماز واجبه. یعنی چی؟ یعنی زوال شمس به هر حال قید اتصاف این صلات هست به این مصلحت، این مصلحت ملزم که نماز یک ملاک و مصلحت ملزمی داره که این زوال شمس قید این اتصافه. خب بعد از این که این نماز الان ملاک ملزم پیدا کرده و من دیگه بایستی به واسطه یه امر شارع اون رو انجام بدن، شرط استیفای مصلحت واقعی نماز قیودی داره. اگه با این قیود انجام بگیره اون مصلحت واقعی استیفا شده و تحصیل شده، اگر با این قیود انجام نگیره استیفا نشده. این قیود میگن قیود واجب. پس ببینید در عالم مناطات اینا با هم متفاوتن. برخی از قیود حق تقدم دارند بر وجوب، برخی از قیود متأخر از وجوبن، اول وجوب میاد و بعد این قید ایجاد میشه، اینا رو میگن قیود واجب. اما اگر این قید تقدم بر وجوب داشت، یعنی اول با قید حاصل بشه تا وجوب به مرحله فعلیت برسه، اینو بهش میگن قید وجود یا قید اتصاف به ملاک و منات. مرحوم امام ایراد گرفتن به مرحوم آغازی‌ها به عنوان بعض المحققین و فرمودن که این ضابطه‌ای که شما ذکر فرمودید درست نیست، لا عکسن ولا تردن، نه ماهیت داره نه جامعیت داره نه مانعیت داره، هیچ کدومش. به مرحوم آغازی‌ها نه، این فازی ها بود از کنم آنگانی هم همینو داره، ولی نه به صورت خیلی خط کشی شده یه به این صورت که آغازی ها جد کرده، ولی هر فرماشیشان اونجا هم هست همین مطلب. حالا ما این از آغازی ها عرض کردیم، آدرسش هم از بله نهایت الافکار جلد یک تغییرات مرحوم آجازی های عراقی صفحه 293 تا 295. امام هم در مناهج الاصول الی علم الاصول تعلیقشون بر کفایه جلد یکه، ایشون یه تعلیقه بر کفایه جلد یک دارن یه تعلیقه بر کفایه جلد دو دارن. فرمایشات امام یه وقت خاصی در منبع اصلیش مطالعه کنید، چون تحریر از فرمایشات امام زیاده، خیلی نسبتا متنوع تقریرهای مختلفی از فرمایشات امام چاپ شده از شاگردانش. امام مناهج الاصول الی علم الاصول دو جلد، جلد اول صفحه 350. مناهج فرمایشات امام در مباحث اصولی که تعلیق زدن به خود متن کفایه، یعنی فرمایشات آخوند متن محوریه، فرمایشاتشون حاشیه است. جلد دوم کفایه هم بازشان تعلیقه زدن به نام انوار الهدایه، اون انوار الهدایه شون هم مباحث جلد دوی کفایه است، ولی به جز بحث استصحاب و تعادل و ترجیح، استصحاب و تعادل و ترجیح و اجتهاد و تحلیل اونجا ندارن، جداگان خودشون اینو به صورت رساله های مستقلی نوشتن که سابقا در زمان قدیم اینا رو مرحوم آقا مشتبای تهرانی رحمت الله علیه ایشان این مباحث امام رو جمع جور کرد در مجموعه‌ای به نام رسائل، اینو چاپش کرد. من چاپ سابقه دارم، هست تو بازارم شاید باشه. بعدا این مؤسسه نشر آثار امام این رساله ها رو جداگانه چاپ‌های مهذب و منقب و تحقیق شده چاپ کردن که هست خیلی بجاست اگر بهره‌مند بشید. به هر حال مرحوم امام صاحب مبانی خاص و فکر خاصی هست در مسائل اصولی، شدیداً به پروپای نایینی فراوان می پیچن امام، و خیلی نقد میزنن به کلمات آیه ناینی، مخصوصا آیه ناینی، همجا آغازی ها باشه هم سنم چرا این هم دارم. اما منظور من اینه که در زمان سابق من از یکی از بزرگان سوال کردم که قوم اصولش رو کی میگفت، چون میگفت مرحوم امام، یعنی اصولی که عمدتا مهم بود و فضلا رو به خودش جذب کرده بود درس اصول مرحوم امام بود. البته مرحوم محقق داماد هم بوده، برخی آقایان دیگه هم بودن، اما اون حوزه اصطلاح خیلی متراکم و پر جمعیت در که اون فضلا درسشون شرکت میکردن تو اصول درس مرحوم امام بوده. فراوان هم حرف داره امام، انصافا برخی از فرموشات چون تازه است شاید در کلمات دیگران پیدا نشه برخیش، حالا یه سریش هم خوب مشتره که بین ایشان و دیگران. حالا این نقدی که امام به کلمات آزیان میزنه تقریبا مختص به ایشانه، من جای دیگه ندیدم که این نقد به فرمایش آزیا زده باشم. یه بزرگانی مثل آی صد کسی متعرض نشدن به طور کلی، آی خوینا که تلقی به قبول کردن، فقط امام اینجا نقد زده به آزیا که این زابطه شما زابطه جامع امانی نیست، نه در مورد شرایط اتصاف نه در مورد شرایط استیفا، هیچ کدومش جامعیت و مانعیت نداره. ببینید نسبت به شرط اتصاف میفرماین که اون زابطه شما دادید این است که کل ما هو شرط اتصاف هو شرط الوجوب و کل ما هو شرط الوجوب شرط اتصاف، هیچ کدومش درست نیست، هر دو نقش داره. برخی از امور هستن که اینا شرط تکلیف هستن، شرط وجوب هستن، اما شرط اتصاف به منات و ملاک نیستن. این ضابطتون درست نیست. مثل چی؟ مثل قدرت مکلف. خب میدانید که قدرت شرط تکلیفه، حالا یا به حکم عقل یا به عنوان مأخوذ در لسان دلیل علایه، یعنی تکلیف بدون قدرت نیست، اگر قدرت نباشه وجوبی هم نیست. اما در این حال شرط اتصاف هم نیست. اینجوری نیست که ملاک واقعی مقید به قدرت باشه و معناش این باشه که برای عاجزین این فعل داره مصلحت واقعی نباشه، اینجوری نیست. افعال مصلحتشون مطلقه، هم نسبت به قادر و هم عاجز، هر دو داره مصلحت فعل براشون. انما الکلام، که فردی که عاجزه نمیتونه اتیان تکلیف کنه. چرا؟ معذوره به حکم عقل، چون تکلیف غیر قادر قبیحه به حکم عقل. شارع اگه بخواد تکلیف کنه فردی رو که عاجز به یه امریه نسبت به یه کاری عاجزه، اگه بخواد کار ازش بطلبه به نحو لزومی، این قبیحه. چرا؟ چون قدرت نداره. به حکم مستقل عقل تکلیف فرد عاجز یا تکلیف به ما لا یطاق و ما لا یقدر علی قبیحه، ای از مستقلات عقل عملی است که جز اشاعره همه انسانهایی که به عقلشون مراجعه کنن اینو میفهمن. اما آقایان اشعری مسلک به هر حال خیلی از بدیهیات عقل رو انکار کردن، اینم یکیشه، گفتن اشکالی نداره شارع اگه تکلیف کنه. خب ما میگیم آقا عقل ما اجازه نمیده و هیچ وقت خود شما هم این کار رو نمی کنید. هیچ وقت شما از پسرتون قراره بهش دستوری بدید کاری انجام بده، اگه خارج از توان او باشه اصلا خودتون رو دستمایه تمسخر قرار میدید اگر به الزام و جد از او بخواهید. نمیشه، قبیح آقا نمیتونه، این نشدنی این کار. اینجوری پس در مواردی که عجز هست ملاک داره کار، ملاکش مقید به قدرت نیست، اما قدرت مؤذر شماست، عجز شما مؤذر شماست. یعنی اگه قدرت نداشتید شما معذورید، عقاب و عتاب ندارید، اینه، و الا تکلیف موجوده. پس این یه نقض که شما در مواردی که این چنینه که به اصطلاح هر چیزی که شرط وجوب باید شرط اتصاف باشه، این نقضش. و اما قسمت اول که هر آنچه که شرط اتصافه شرط وجوب هم هست، امام میگه اینم نقض داره. نقضش همین قیودیست مثل طهارت برای نماز، مثل استقبال قبله. آیا طهارت استقبال قبله و امثال اینها نماز بدون این شروط آیا مصلحتی داره؟ آیا اینا شرط اتصاف و مصلحت نیست؟ اگر شرط اتصاف نیست که دارید خلاف ضرورت میگید، چون ما به ضروره داریم میبینیم نماز بدون طهارت، بدون استقبال قبله، بدون طمأنینه، این شیر بیالود و اشکمه، این چیزی اصلا مصلحتی توش نیست. چه نمازی است؟ اون نمازی که این شرایط رو داره دارای مصلحت واقعیه. خب از اون طرف هم میدانیم که اینها شرط وجوب نیستن، یعنی شرط اتصاف هستن، شرط وجوب نیستن. اینم نقض دوم. پس شما به هر دو قاعدتون، کل ما هو شرط اتصاف شرط وجوب، یا کل ما هو شرط وجوب شرط اتصاف، ما نقض زدیم به ایراد وارد. استاد
میشه اینجا بین خود همین شرط هم یه تفصیل قائل شد، بین شرط دعوت و شرط تمرینه بودن در نازی شرطی جزء نماز، یعنی داخل نمازه، ولی شرط طهارت شرطی که جزء وجود اجزای نماز نیست بلکه مقدمه نماز.
خب باقیش هم همینجوره. خب شما باقی طهارت، شما طهارت مرادتون چی؟ وضو رو میگید؟
اون هم طهارت که حسابون این شرط مقدمه نمازه، داخل خود نماز نیست که.
نه ببینید مراد از طهارت چیه؟ مراد از طهارت آیا اون امر انتزاعی بسیطی است که متحصل است از وضو و غسل، اینه میگیم طهارت، یا خود وضو و غسل مسقات و مساقات رو میگیم طهارت؟ کدومه؟ اگر شما طهارت رو این امر بسیط بدانید که میشه به قول معروف نورانیتی است که برای نفس حاصل میشه به واسطه اون افعال، اون افعال میشن فعل تولیدی نسبت به این حالت نفسانی، اگر اینو بدانید که این میشه شرط چی؟ شرطی که مقارنه، اونا میشن مقدمات و حصول این شرط، ولی شرط همین طهارت هست که مقارنه با صلات. اگرم کسی گفت که نه خود اون غسلات و مساحات شرطه، کما اینکه مرحوم های تبریزی میفرمودن که نه شرط خود همون وضوعه، همون غسله، ما به اون میگیم طهارت، یعنی طهارت اونه، منظور اینه طهارت اونه، اما مقارنت با این طهارت لازمه، یعنی اون بایستی حاصل بشه قبل از نماز و مقارنت این، یعنی پیش این حالت تأخر نماز نسبت به او که میشه اون شرط.
از باب مقدمه واجب درسته؟ این طهارت مقدمی هست برای اون واجب؟
نه ببینید خود اون غسلات میشه مقدمه، اما اون چیزی که الان ما اینو جز شرایط نماز میدانیم، شرط باید با مشروط همراه باشه. اون شرطی را که الان همراه میدانیم چیه؟ اون لحوقه، لحوق صلات نسبت به اون شیء میشه شرطش، یعنی این باید همراه باشه. اگه قبل از اینکه نماز بخونید یکی از نواقض بیاد، اون لحوق حاصل نشده. در تمام شرایط این اشکالی است که تو کفایی هست، حالا که اشکالی میشه آقای آخوند اشکال میکنه که اگر مقدمه واجب بخواد واجب باشه لازمش انفکاک بین به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که مقدمه و خود واجب میشه. اگر شما مقدمه را از باب شرط میدانید، میگید که شرط نمازه، خب این انفکاکی که حاصل میشه این خودش مشکلزاست، کمایی که در شرط متأخر هم میجوره، شما شروط تقسیم میکنید به متقدم و متأخر و آیا خوب هم نه، همه اینا مقارنه، اما مقارنتی که اگر جلوتر هم حاصل بشه شرطش لحوق صلات بروز یا سبق و لحوق صلات که مقارنت با خود صلات داره، اون در واقع شرطه. اونها باید متقدم و متأخر انجام بگیرن که انتزاع شرط لحوق و شرط سبق درش ایجاد بشه. حالا به هر حال اون محل بحث ما نیست، اونی که محل بحث اینی که الان فعلا این ضابطه ای رو که مرحوم آغازی ها برای این شروط وجوب و شرایط واجب ذکر کردن، طبق نظر امام درست از آب بنده نیامد، در واقع نقص به اینا خورد. این فرمایش ایشانه. آیا این ایرادهای مرحوم امام به این نظر مرحوم آزیا وارد میشانه؟ کما اینکه ایشان به استطاعت در باب حج هم که قید وجوبه به خصوص اسم میارن و اینچونه ایراد میگیرن، میگن خب شما گفتید که استطاعت شرط وجوب، شرط اتصاف به ملاقه، بس شرط وجوب میشه. نه، هیچ ملازمه ای نیست که استطاعت رو اگر شرط اتصاف به ملاقه میدانیم حتما شرط وجوب هم باشه. چرا؟ چون که میتواند وجوب تحصیل داشته باشه همین استطاعت. ببینید اگر شرط وجوب باشه معنیش اینه که وجوب تحصیل نداره، یعنی باید حاصل بشه استطاعت تا وجوب حج به دنبالش بیاد. امام میفرماد ما میتوانیم تصویر کنیم که نسبت به استطاعت که شرط اتصاف به ملاکه وجوب تحصیل هم داشته باشه، به خلاف فرمایش آغازی ها که گفت اگر شرط اتصاف باشه و شرط وجوبه. ایشان میگه نه، شرط اتصاف هست ولی شرط وجوب میتواند نباشد. چطور؟ ببینید ایشان میگه غرض شارع برای حج آیا غرض مطلقی است یا غرض مقیده؟ اگر شارع غرض مطلق داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مطلقا حج را از ما میطلبد. اگر شارع مطلقا حج را از ما میطلبد به خاطر غرض مطلقی که داره، پس بر ما لازم است که شرط اتصافش رو که استطاعت ایجاد کنیم و به دنبالش حج مع الاستطاعت انجام بدیم. اگرم غرض شارع مقید بوده نه، وجوب تحصیل نداره. پس جناب آزیا این که به طور مطلق فرمودید شرط اتصاف بایستی حتما شرط وجود باشه، نه، این بستگی داره غرض شارع چگونه است. غرضش آیا به نحو مطلقه یا به نحو مقیده؟ اگر مقیده نه، وجوب تحصیل نداره، ولی اگر مطلقه وجوب تحصیل داره. چرا میگه تن شرط اتصافی شرط وجوب هم هست؟ این صراحت کلام امام در نقد آزیا است. به نظر میاد که فرمایشات امام قابل جوابه و این ضابطه ای که مرحوم آزیا فرمودن به نسبه ضابطه نسبتاً ضابطه پاکیزه ایست. ما نقضایی که بررسی کنیم، از همین مثالی که مرحوم امام تطبیق کردن شروع کنیم. امام فرمودن که استطاعت رو جناب آزیا شما شرط اتصاف به ملاک میدانید، یعنی میگید حج اگر بخواد دارای مصلحت باشه باید استطاعت باشه، قبلش استطاعت باشه تا این حجه بشه دارای مصلحت. اگر شد دارای مصلحت وقت فرمودی شرط مصلحت شرط وجوبه، درسته؟ امام ایراد گرفتن خب این شرط مصلحت هست اما الزاماً اینجوری نیست که شرط وجوبم باشه. چرا؟ چون که شرط وجوب بودن و نبودن منوط به اینه که غرض شارع مطلق باشد یا
مقید
نباشد. اگه مطلق باشه پس این وجوبش مطلقه، مقید به استطاعت نیست، بلکه خود استطاعت رو باید واجب تحصیلش کنی، یعنی بری دنبال استطاعت، استطاعت رو ایجادش کنی. اگر کردی اون وقت حج واجب هم میشه بره. ببینید این تعبیر فرمایش امامه. امام میفرمایند که اگر مصلحت حج مشروط باشه به این به اصطلاح استطاعت، پس استطاعت میشه شرط اتصاف حج به چی؟ به مصلحت. از اون ور مرحوم امام فرض میگیرن که غرض شارع، غرضی که شارع مقدس داره از این که حج واجب میکنه، غرضش غرض مطلق باشه، یعنی مطلقا حج رو میطلبه. غرض شارع غرض الزامیش بر طلب حج به نحو مطلقه. اگر اینجور باشه پس استطاعت رو باید دنبالش بری، وجود پیدا کرده بر شما، پس باید تحصیلش کنی و به دنبالش حج با استطاعت انجام بدی. و به عبارت اخرى آی آغازی ها با این بیان الان استطاعت شرط اتصاف شد اما شرط وجود
نشد.
درسته؟ خب همینجا ما با حضرت امام عرضی داریم که سیدنا یا یه مغالطه ظریفی اینجا رخ داده. شما از یه طرف فرض مسئله رو تغییر ندید، فرض مسئله اینه که استطاعت شرط اتصافه. شرط اتصافی یعنی چی؟ از تعریف خارج نشین. تعریف شرط احتساب اینه که قبل از استطاعت مصلحتی
نباشد
دیگه. حالا که قبل از استطاعت مصلحتی نیست، از اون طرف فرض گرفت که غرض شارع مطلقه. خب اگه غرض شارع مطلقه، پس چطوری مصلحت حج متوقف بر استطاعته؟ یعنی مقید کردن مصلحت حج به استطاعت با مطلق بودن غرض شارع قابل جمع نیست. و مرحوم امام، حالا نمیدونم، یه مغالطه ظریفی بوده در ذهن مبارکشون رخ داده و اینجوری انتقاد کنن، با واضحی انتقاد وارد نیست. خب خیلی در واقع نمیخوام بگم خیلی روشنه، ولی خب مغالطه تو ذهن بزرگان هم میاد، شما تعجب نکنید. گاهی وقتا ذهن اینقدر درگیر مسائل متنوعه که نیروی و پتانسیل خودش رو جای دیگه صرف کرده، به اینجا که میرسه دیگه قبلت رخ میده. این طبیعت بشره. اصلا یک نکته بگم، به استبعاد ذهنی تو بعضی وقتا برطرف جالا میخواد یه اشکال واضح الورود چجو به امام وارده. خب این بشر همینه آقا. ولو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. دیگه فرق خدا با خلق خدا اینه. بزرگان هم وقتی که فکر میکنن، این فکر یه فرایند وابسته به ماده است، خسته میشه انسان. این معلوم میشه یه ارتباطی با ماده و سلولای مغزی داره، گرچه اصل ادراک تجریدی است و مربوط به روحه، ولی از باب ارتباطش با بدن هست که خستگی به انسان عارض میشه. یه نیم ساعت روی مسئله فکر میکنید خسته میشید، باید برید یه چای چیزی بخورید. حالا بعضی از بزرگان رو من شنیدم که ساعتها راجع به برخی مسائل مستمرن فکر کردن، حالا دیگه افراد نخبه‌ای ان، اما معمولا ما ها که متعارفیم اگه یک ساعت رو مسئله فکر کنیم خسته میشیم. خسته که شدیم، اون وقت دیگه به زنگاه ها مورد غفلت قرار میگیریم. طبیعت بشره، لذا تعجب نکنیم. حالا اینجا هم ذهن مرحوم امام ذهن قویه، انصافا الحق و الانصاف نسبت به اقران و اینها قویه، اما خب بشر دیگه، حالا جای این قاد و ایراد هست. لذا خیلی عالیه اون حدیث، واقعا تفکر و ساعه خیر من عبادت سنه او خیر من عبادت سبعین سنه. این تفکر حرف نیزید ریاهیه، تو یه ساعت فکر خودشو بهش رو جهنم، جهنم رو ترد میکنه و میره به طرف بهش و سعادت ابدی. این خیرون از چند سال عبادت آقا، این خیرون من عبادت دهر. خدای نگرده اگر اون طرفی میشد، اگر تمام عمرش هم عبادت میکرد، همش هوا ان منصورا. لذا واقعا تفکر و ساعه خیرون من عبادت، و همینجور واقعا خیلی از مغالطات با تفکر به دست میاد. همینجوره طریق نجات تفکر آقا. لذا اینقدر که قرآن روی علم و تفکر و انصافنی از مزایای دین ماست، ادیان دیگه این چیز رو به این صورت اونجا که من شنیدم اینا ندارن. خیلی مهمه. تو روایت معروف که پیغمبر اکرم صلی الله علیه دو گروهی که عبادت بود قرآن بود، یه گروه هم مذاکره علمی بود اینا، حضرت تو اون جماعت رفتن نشستن. پیغمبر مبعوث برای تعلیمه، اصلا تفضیل به عقلانیته، تفضیل به فکره، تأمله. اصلا این داعشی ها الان فرقشون با آدم عاقل و فهمیده چیه؟ نبود عقل، یک ذره عقل، جوی عقل. اینا فرض کن پیش خودشون میگن تعبد داریم ما، خب یه ذره شعور هم داشته باشه که نادر تعبد، تعبدی بی شعور چه ارزشی داره؟ من اینا حاشیه‌ای عرض میکنم، در تمام منابع اهل سنت هیچ دلیلی وجود نداره که تجویز کنه ریختن خون یک مسلمانی که شهادتین رو میگه، و البته خروج هم نکرده و به اسلام عناوین ثانویه هم توش نیست. آقا به چه مجوزی شما خون شیعه رو حلال میدونید؟ آقا میگن سب شیخین میکنم. اولا سب شیخین همه انجام نمیدن، حالا فرض کن بغض شیخین به دلشون، حالا فرضن. آقا جون کدام دلیل بیارید اون حدیث، اون روایت معتبری که بگه اگر کسی بغض شیخین رو داشته باشه واجب القتل؟ بیارید این روایت ما بدید با بپذیریم از شما. نذاریم آقا. یه کسی همین امروز مطرح شد، آقا چجور شما اگر کسی به امیرالمومنین یا به حضرات معصومین توهین بکنه، شما اینو واجب القتل مینانید، اونا هم اگر کسی به مشایخشون توهین بکنن اونا هم واجب. گفتم خواهرفی نیست، ما دلیل داریم معرفمون، ما روایات معتبر و قطعی از حیث اینکه فتوا قطعی جای تأمل نداره، روایات متعددی داریم که اینا داله بر اینکه صاب النبی یقتل، صاب الائمه هم همینجوره، روایات صحیح و سند معتبر مفتابه هم هست، از قدیم هم بهش فتوا دادن. خب ما دلیل داریم، دلیل طبق فقاهت ما دلیل داره، شما طبق فقاهت خودتان دلیل معتبر بیارید در همون ادعاتون. نیست اینجور چیزی ها، ندارم. فقط فقهای بی تقوای اینها، فقهایی که دینشون رو در واقع به خاطر متاع دنیا میفروشن، یک فتاوی بدون مستند میدن. اینکه برخی از این افراطیون اینها فتوایی دادن، اینا واقعا بیانگر یعنی مستند علمی داره. تقریبا شبه اجماع بین علمای اهل سنته که اگر کسی، شیعیان مسلمانن و بلا شک حرمت دم، مال، ناموس، ارض، آبرو همه چی دارن. کمون که همین حرف ما راجع به اهل سنت میزنیم، تمام اهل سنت پیش ما هم محترمن من حیث المال و النفس و الارض و حقوق چیزی که امروز بهش میگن حقوق شهروندی. ما واقعا نمیجوره، واقعا این آنه ای که تقییتا نرز کنیم، حقیقتا سنی ها محترم المال و النفس و این چیزا هستن. این ربطی بی مطلب نه، بی تقایی آقا. این داعش و این حرف ها اگه عقلانیت یه ذره زمینه میکردن با اون تعبدی که دارن، کار به این فاجعه فضاحتباری که الان رخ داده نمیکشید. و همینجور حاکمان سعودی و برحال بی تقواهاشون، حالا حاکم فقهای سعودی هم اینجوری نیستن، همشون از این حرفای سبک بی ربط بزنن، برحال یه تعداد قلیلی از اونا که اینجور سردمدار این فتنه برحال دامنگیر جهان اسلام شدن اینا و به پا کردن. حالا قرار از این
روایتی فرمودی در مورد صد به امیرالمومنین و اهل بیت که فرصت چیزی میشه یه بار دیگه بفرمایید که
من این الفاظ رو حفظ نیستم، اما روایت صحیح و سند داره که صابون یقتل صابون نبی، یا مثلا در روایت میپرسه که ابن رسول الله من کسی هست به امیرالمومنین فحش میده، من میتونم او رو بکشم، حضرت فرمود محدور الدمه، اما تو نمی ترسه که گرفتار بشی؟ یعنی حضرت بیمش داد از این که تو رو میگیرن و قصاصت میکنن و اون حاکم نمیپذیره اینو، یعنی حکم شرعیش اینه، در صورتی که مأمون باشی از این که گرفتار نشی حکمش هم این محدود الدمه. حالا یه بحث جانبی فقهی داره که آیا کسی که صاحب النبی است، آیا به صرف سماع کسی اگر استماع کرد اونجا مثلا لزوم قتل داره، میشه کشتش یا نه، بایستی یرفع امرو الی الحاکم، یا باید به حاکم بره اثبات و جور بشه حاکم امر به قتلش بکنه. این اختلاف اینجوری هست. وقتی فقها اینا تمسک کردن به صیحه کاهلی که اون داره که یرجع الی الحاکم، باید به حاکم ارجاع داده بشه، از کانال حاکم اجرا بشه این قضیه، بعضی اینجوری گفتن. لذا به خلاف نظر مشهور که میگن مستمع یا سامع سب یجوز له قتلو، اگر فتنه ای چیزی گرفتار چیز نشه، مبتلا نشه، میتونه بکش اون دشمن دهنده رفته. دشمن اگر از روی عصبانیت اینا نباشه، ان اختیارن باشه و بیانگر بغض این شخص نسبت به معصومین باشه، در این صورت میگم اونم اختلافی اینجوری، اختلاف فقهی اینجوری هم داره.
میشه سریعا گفت مثلا اون طرف جاهله، اصلا عالم نیست، چیزی بهش گفتن تو برو بگونم میگه مثلا
درسته دیگه. حالا بار از این بحث بیم بیرون، به نظرم حالا محل بحث ما نیست، ادامه بدیم طول میکشه. مطمئنن اونی که مشتبه براش، حالا شاید من رکب ایو رجل رکب امرم به جهالت فلاشه، یعنی شاید اطلاقش همین موردی که شما میگی رو بگیره، شاید حالا من چیزی نگم که بعد شما مؤاخذه کنید، من دارم میگم چه بسا مثلا از اون باب ایو رجل رکب امرم به جهاله روایت صحیح و سنده تو باب حج آمده، اما به عمومش عمل میشه در سایر ابوابم، که اگر کسی کاری را که موجب حدی یا اجرای تعزیر چیزی هست اگر جهالتا انجام بده، اون برداشته میشه به استناد ایو رجل.
اینجا نظر از فرمان مقام سبوت و اثبات نمیخوان از فرمان بفرمان که استطاعت شرط بزرگ از مازهات در فقه بحث میشه مولا همین رو در مقام اثبات میکنیم شرط تحصیلیش بکنیم یعنی خارجا کسی بفرماد که دارن استعداد رو تحصیل بکنن تصورش اشکال نداره
فرضش
اینا به این شکل اگر کسی
ادله اثبات شما از فرض خود اگر
ادله اثباتی در آخر اگر هر دو در ملاک ثبوت
خب این اشکالی با آغازیان نمیشه که اشکال با آغازیان نیست ما تو مقام ثبوت داریم بحث میکنیم تو اثبات که بستگی داره به دلیل اثباتی اصلا تفکیه که اینها اثباتن بستگی به استظهارات داره اونی سر جاش
این همین تحصیلی بودن هم اثبات در مورد این یعنی همین اگر اگر در ملاک تناقض باشه که فرمودید مقالطه و توی ملاک این بار فرمودید شرط وجود دوره هنوز وجود نیامده استطاعت باید بیاد که بعد اگر استطاعت باشه که تحصیلی خواهد بود این چه فرمایشی
خب دیگه شما خودتان آقا آدرسی که دادم مراجعه کنید جلسه بعدم ان شاء الله عمری باشه خدمتتون هستیم شما اگر دیدی درز ما خلاف فرمایش امام بود بفهمید امام هم اینجوری ایراد گرفته یعنی فرمودن همین حجی که وجوبش حجی که شرط اتصاف استطاعتی که شرط اتصاف حج به ملاکه اگر شارع غرض مطلقی داشته باشه اون غرض مطلق اقتضاء وجوبی را دارد که اون وجوب پرش استطاعت را میگیره این ای فهمش امام اگه بیارید به تعبیر شما بگیم تعبیر ما مرود مقام اثباته که اصلا از محل بحث خارجی ما اثباتی که بشه یعنی نزاع اثباتی ما تو ثبوت بحث داریم یعنی میخوایم بگیم ما نحوه اقسام قیود وجوب و واجب تو عالم ملاک و مناطات با هم متفاوتن تفاوت ما قاضی اینجوری ذکر کرده حالا امام میخواد قاضی اشکال کنه تو همون مقام ثبوت اگه بیه پای اثبات رو میان بکشید یعنی در واقع شما دست از فرض اول برداشتید که استطاعت شرط تقیید شرط اتصاف به ملاک میگید نه شرط اتصاف به ملاک نیست ما از دلیل اثباتی به دست آوردیم استطاعت نسبت به حج مثل طهارت است نسبت به نماز یعنی وجوب تحصیل داره خب پس شرط وجوب دیگه نیست شرط واجب شد پس شما از فرض خارج شدی فرض ما این بود استطاعت شرط چی باشه؟
وجوب
شرط وجوب شرط اتصاف اگر شرط اتصافه پس نمیتواند قبلش وجوبی باشد به این بیان که قرضی دارد شاره مطلق نمیشه مگه عالم قرض غیر از عالم مصلحته ما از عالم ملاکات باید تعبیر میکنیم به عالم مصالح باید تعبیر میکنیم به عالم اغراض توی تعبیر مختلفه دیگه یه چیه چیزه اگر واقعا مصلحت مقید به استطاعته قرض نمیتونه مقید نباشه جمع کوسه و ریشبنه با هم قابل جمع نیست این ایراد به حضرت مولا خودت ملاحظه کنید آدرس هم دادم دیگه ملاحظه کنید ببینید آیا اینجا هست بله
راستش در تنشست ما شاید فرق داده باشه بین مصلحت هسته و مصلحت ملزمه یعنی مرمون صحابی و همونهایی هم قبول دارن که بسن هسته هرش مصلحتی داره ولی کنون که شرط این که مصلحت ملزمه داشته باشه اینه که
نه این مربوط به همون مصلحت ملزمه است بحث وجوبه دیگه آخه ببینید مساله از کنم خدمتون یک فعل و فشار تصور میکنه یا داری مصلحت ملزمه است میشه واجب وجوب براش جلب میکنه یا مصلحت داره غیر الزامیه استحباب براش جلب میکنه یا مفسده داره ملزمه حرمت جلب میکنه یا مفسده داره غیر ملزمه کراهت براش جلب میکنه اگه هیچی نداشت نه مصلحت داره نه مقصده نه ملزم نه غیر ملزم هیچی نداره خلق الفعل عن جهت مصلحت واقعیه و عن جهت مقصدت واقعیه این شد چی؟ شد اباحه واقعیه که گفتیم اباحه واقعیه دیگه شاید هم اصلا مجعول نباشه اصلا حکم عقله
ما یه بحثی داریم که ملاد و مناس و اوزه از جهل ولی در مقامه مقید داریم ما در جهل اوسه وضع میکنه جهل میکنه میخواد بگی که فقط تغییر عادل اکرامش واجبه اما برای اینکه کسی جا نمونه جهل
در احکام
در مقام
استفاده این در احکام این در احکام ظاهریه آیه چی درسته تو احکام واقعیه نه تو احکام ظاهری به خاطر تحفظ بر ملاقات واقعی که منات برای جعل احکام واقعی است، تو مقام اشتباه حکم واقعی با حکم واقعی مثلا حرمت یا وجوب با احکام اباحی موارد اشتباه برای اینکه اغراض واقعی شارع فدا نشه، شارع حکم احتیاط جعل میکنه، میگه احتیاط کنید تحفظا للملاقات الواقعی که اذیت از دایره شمول احتیاط. بله این درسته.
برعکسش اینجا الان تفسیر
نه نمیشه، این حکم واقعیه، بس ما تو احکام واقعی است، تو احکام واقعی نمیشه که خب اشمل و اوسعی از دایره ملاق باشه. خب این ایراد امام این چنین قابل جوابه. و اما نقضی که ایشان به قدرت زدن، می فهمند تکالیف مقیده. عرض بکنم قدرت رو شما جناب آزیا فرمودید که شرط تکلیف هست، پس بایستی شرط اتصاف به ملاک هم باشه. خب ما نمی پذیریم که قدرت شرط اتصاف به ملاکه، ولی شرط تکلیف رو قبول میکنیم. شرط اتصاف به ملاک نیست، چون که ملاک مقیده به قدرت نیست. خب ما عرضمون خدمت حضرت امام اینه که خب چرا نباشه؟ ببینید شما یا میپذیرید، البته یه مبنای امام داره، اون مبناشون اینه که مرحوم امام حتی نمیپذیرن احکام واقعی مشروط به قدرت باشه، اینو قبول ندارن امام. بر مبنای بحث خطابات قانونیه‌ای که مرحوم امام قائلن و پیروزی کردند و تبیین فرمودند، طبق اون مبنا احکام عام نیست که شامل جمیع مکلفین میشه، چه قادر چه عاجز همه رو شامل میشه به اصطلاح، لذا تقیدی نداره. اما طبق نظر مشهور که همون جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است که به تعداد موضوعات خارجی منحل میشه، یعنی به تعداد مکلفین منحل میشه تکلیف. حالا انشاءالله یه وقت سر فرصت شد من مناسبتم شد این قضیه انحلال آیناینی رو توضیح لازم داره، انشاءالله توضیح بیشتر میدم، ولی همین مقدار اجمالا بنابرای مبنای انحلال احکام به لحاظ هر مکلف منحل میشه، یعنی برای هر مکلف ما یه وجوب مجعول داریم. مثلا این آقای زید که تا حالا استطاعت نداشت حکمی براش نبوده، اون زمانی که مستطیع شد یه حکم مجعول براش ایجاد میشه، حکم مجعول براش ایجاد میشه. وقتی این حکم مجعوله که برای آقا زیده دیگه ربطی با آقای امر نداره، آقای امر خودش یه حکم مجعول جدا داره. این چه قضیه اینا؟ با توجه به این نکته هم آقای ناینی هم آقای خویی و نوع مبنای مشهور اینه که در فرض عدم قدرت دیگه تکلیفی واقعا
نیست.
یعنی عاجز تکلیف واقعی نداره. علاوه بر حکم عقل دلیل شرعی هم داریم، رفع مالا یتیقون. دست شما در نکنه جارتی یعلمون نداشت، رفع مالا یتیقون، اونی که طاقت ندارید رفع تکلیف نیست. پس ببینید در موارد عدم قدرت تکلیف نیست. البته این تو امام توجیه داره برای اینجا رو مبنای خودشون که وارد نمیشین. اما حالا عرض ما اینه، قدرت شرط تکلیف هست، شرط وجوب هست، امام فهمونه ولی شرط ملاک نیست. آقا شرط ملاک هم از چه اشکال داره؟ واقعا تکالیف دارای مصلحت واقعی اگر باشد برای شخص قادره، اما شخص عاجز ملاک نداره، چه اشکالی داره؟ به تعبیری دیگه خود عجز مانع میشه از اتصاف به ملاک. بله اقتضای اتصاف به ملاک هست، اما عجز مانع از این فعلیت اتصافه. وقتی که مانع شد دیگه اون ملاک متصف به لزوم نمیشه، لزوم تحصیل، فلذا هم ملاک نداره هم وجوب نداره، اما به نحو مانعیت هیچ اشکالی داره سیدنا الامام. پس ضابطه آغازی هنوز سر جای خودش محکمه. به عبارت اخرى ما در مورد قدرت میگیم که همچنانی که شرط تکلیفه، شرط اتصاف فعل به ملاک هم هست. به نحو چی؟ به نحو عدم المانع. یعنی باز این مانع نباشد، یعنی عجزه عجز که مانع نباشه تا این فعل به فعل متصف به ملاک و منات بشه. لذا این نقضم وارد نمیشه.
در باب حج اینجور نیست
هست؟ حجم هم میتونه.
خب اگر طرف فرض کنیم که الان فرض کنیم مستطیع حجه، یعنی استطاعت اومده، الان همه امکانات دارش هست، ولی توانایی نداره که بره، خب بازم این وجوب از ساقط میشه؟
شما راجبه کی صحبت میکنید؟ راجبه کسی که استقر علیه الحج، یعنی قبلا مستطیع شد اما کسی قبلا مستطیع شده، توانم داشته، پولم داشته، اما رو بی‌اعتنایی و نمی‌ساری تسامحاتی که لا یجوز و متاسفانه کثیرن رخ میده، این حج واجب و ذمه خودش رو انجام نداد. بله اینجا دیگه حج به ذمه‌اش اومد، قبلا اومده بود، حالا حجی که به ذمه‌اش اومده دیگه هر جوری شده ولو متسکعن، ولو متسکعن باید بره انجام بده، ولو مثلا به صورت خدمه کاروانا را بیفته خارج از نوع. اگه نوبت بخواه بگیره میشه 30 سال بعد، 30 سال بعد کی زنده است کی مرده. این به حکم عقل و به ادله شرعی که تصویف در حج رو میگه نصرانیان او یهودیان او نصرانیان، ولا بهش میگن کسی که تارک حج باشه مد نصرانیان او یهودی، یهودی بمیرد مسلمان دیگه نیست، خیلی خطرناک. این ولو شده به صورت خدمه، به صورت پادو کار در تیم، ولو این که خلاف شأنش هم هست، شأنش این اینجور باشه دیدیم دیگه شأنیت اینا اینجا با رها کرد. چرا؟ چون تکلیف به ذمه دامن تو کوتاهی کردی، این فرق داره. اما یه فردی که ابتداءن حالا هنوز مستطیع نبوده، نه با اسر و حرج قرار حج بره، نه واجب نیست، بایستی استطاعت با آبرومندی با تمکن با رجوع به کفایت برگرده زندگیش تأمین باشه، فلان باشه، خزینه ها رو داشته باشه، زاد و راهله و مکتب و تقلیت و سر و اینا، و حج برش واجب میشه. خب این نه، امام اینجا بر خلاف مبنای خودشون پذیرفتن، تسلم کردن اشکال رو که آقا با این که قدرت طبق مبنای من امام شرط وجوب نیست، ولی من با شما تسلم میکنم میگم شرط وجوب، حالا که شرط وجوبه ولی شرط اتصاف به ملاک نیست. این ایراد به آغازی ها شد. حالا وقت جواب ما اینه که خب شما که گرچه مبنای شریفتون اینه که قدرت شرط تکلیف نیست، خب اون مبنای اختصاصی شماست، ولی طبق مبنای معروف قدرت شرط تکلیف شرط حکم واقعی هست. حالا که شرطه شما فهمیدی شرط اتصاف دید، لذا نقض با آوازی ها زدید. نه، عرض ما اینه که اتفاقا شرط اتصاف هم هست، ولو به نحوه این که از مانع از اتصاف به ملاق میشه. خب این جواب از نقض دوم امام. اما نقض آخری که ما در عرض ما شاید به عنوان اول منو ذکرش کردیم، امام فرمودن اینجوری هم نیست که هر اون چه که به اصطلاح شرط اتصافه شرط وجوب باشه. لیس کل ما هو سر شرط اتصاف شرط وجوب که آغازی ها ادعا فرموده. میگیم نقضتون کجاست؟ امام فرمون نقض به قیودی مثل طهارت نماز، استقبال، نمیدونم طمأنینه و امثال اینا. اصلا نماز بدون این شروط اصلا دارای مصلحت نیست. پس ببینید این قیود الان شرط اتصاف به مصلحت، نماز به مصلحت است، اما شرط وجوب نیست. چرا؟ چون که این قیود واجب و تحصیلن، شرط وجوب نیست، شرط واجبن، ولی در اینا شرط اتصاف به بلاکن اصلا. پس جناب آزیا ضابطتون خراب شد. اینم آخرین نقض امام. ببینید این نقض حضرت امام هم وارد نیست. چگونه؟ ببینید ما میپذیریم این واقعیتیه که نماز بدون طهارت، نماز بدون استقبال قبله، نماز بدون طمأنینه، خلاصه این شرایطی که برای نماز موجوده، نماز بدون این شرایط دارای مصلحت نیست. ما اینو میپذیریم، اما نمیپذیریم که اینا شرط اتصاف به ملاک، اینو نمیپذیریم، که اگه بپذیریم نقض به آغازی ها وارد میشه، ولی اینو نمیپذیریم. قبول داریم مصلحت صلات منوط به این اموره، اما نمیپذیریم شرط اتصاف صلات به ملاک و مصلحته. اینو نمیپذیریم. این دوتا رو با هم از هم تفکیک کنیم. چطور؟ ببینید آقا شارع مقدس به چی امر کرده؟ نه به ماهیت لیسیده نماز، یعنی به ذات صلات که امر نکرده، مطلوب شارع نیست. چه چیز برای شعار مطلوبه؟ نماز معل قیود و شرائع. حالا این نماز معل قیود میشه یه حصه از صلات، حصه از صلات که مقترن به جمیع شرائط هم باشه. این مطلوب شعاره. دقیقا فهمیدید؟ اما وجوب به اینا تعلق میگیره، یعنی اینا متعلق وجوبن، اینا میشن قید واجب نه قید وجوب. ولی اینها شرایط تحصیل اون واجب حسی هستن در عالم خارج. یعنی تو خارج اگر اون نماز معل حسی خاصش رو که شارع از ما خواسته بخواد محقق بشه، باید با این قیود محقق بشه.
نه
هم تو عالم فرضی، تو عالم ثبوت، تو عالم ثبوت
در خارج، یعنی در خارج اگر ما بخواه بگیم مکلف در خارج این نماز رو بخونه در عالم اثبات دیگه.
اثبات یعنی ظاهر عدلیه. هر وقت گفتیم اثبات یعنی میخواییم یه چیزی رو اثباتش کنیم، دلالت برش کنیم. ما الان فعلا تو مقام این که چه قیدی شرط واجبه چه قیدی شرط وجوبه نیستیم، ما داریم فرضی بحث میکنیم. یعنی چی؟ یعنی داریم میگیم آقا فرض بفرمایید قید طهارت، قید استقبال قبله، اینا شرایط واجبن در نماز، در واجب شرایط واجبن نه شرایط وجوب، درسته؟ با اینکه شرایط واجبن امام فرمود که در این حال شرط اتصاف هم
هستن.
ما میخوایم بگیم نه، حق واضی هست که شرط اتصاف
نیستن.
چرا؟ به دلیل این که اگر واقعا فرض بفرمایید الان آبی نباشه، نمیدونم فعلا یا در دسترس ما نباشه یا مثلا طمأنینه امثال اینا، آقا این ماهیت خاص از صلات که مقترن به شرایطه مطلوب شاره. به خلاف حج در باب استطاعت، استطاعت در باب حج، اگر استطاعت نباشه حج مطلوب شاره نیست. آخه فرق است در اینجا. لذا ما اونجا استطاعت و شرط اتصاف دانستیم، گفتیم اول باید استطاعت بیاد، تازه بعد از آمدن استطاعت اون موقع داریم مصلحت ملزمه میشه که دایی و انگیزه برای شاره میشه که جعل وجوب بکنه، بگیم برید سراغش این حج رو انجام بدیم. در صورتی که طهارت اینا از این قبیل نیست، یعنی اجازه بدید قبل از اینکه طهارت در خارج رخ بده، قبل از اینکه تحصیل استقبال قبله و امثال حرفا بکنید، مطلوبیت این حصه ای از صلات قبلا اومده، یعنی مطلوبیت گریبان شما رو گرفته حکم وجوبیش. لذا اینا رو شرط اتصاف نمیدونیم، که اصلا اسم شرط اتصاف با خودشه. یعنی تا این شرط نیاد این فعل متصفه به مصلحتی که دایی به انگیزه برای شارع بشه که جعل حکم بکنه نشده. اما در اینجا اینجوری نیست، در باب صلات اینجوری نیست. شما قبل از اینکه طهارت بیاد، قبل از اینکه استقبال قبله بیاد، قبل از این امور شما فعل صلاتیتون متصف به وجوب هست. فلذا ببین اینجا یه فرق اینجوری داره. لذا این ایراد حضرت امام به این صورت وارد نمیشه، اینا در واقع شرط استیفای ملاک. اگر امامم میفرماید نماز بدون این امور داره مصلحت نیست، درست میگن. چرا؟ چون که نماز بدون این امور استیفای اون ملاک ملزم را نمی کنن. این معناش این نیست که اینا قید برای اتصاف هست که اگر نباشن یا مثلا حاصل نشده باشن هنوز وجوبی گریبان ما را نگرفته باشه، اینجوری نیست. لذا این ایراد امام وارد نیست. و جالب اینه امثال خود این ایراده به خود حضرت امام وارد در ضابطه‌ای که فرمودن، خود ایشان بعد از این که ایراده رو به مرحوم آقا ضیاء میکنن میفرمایند که آقا میفرمایند خب عرض ما شما اینا رد فرمودید، حالا ملاک چیه در باب قید وجوب و واجب؟ امام میگه بستگی داره که اون شرط شرط تحقق غرض شارع باشه یا شرط تحصیل غرض لازم التحصیل شارع باشه. اگه شرط تحقق غرضه این میشه شرط وجوب، ولی اگر شرط تحصیل غرضی است که قبلا وجوب پیدا کرده میشه شرط واجب. این در واقع به تعبیری دیگه به یه معنا حضرت امام همون تعبیر از آغازی ها وام گرفته جا به جا کرده، به جای اتصاف و به جای مسئله استیفای ملا تعبیر قرض رو به کار بردن. مرحوم آغازی ها فهمودن اون چه که شرط اتصاف فعل به ملاک شرط وجود، اونی که شرط استیفا شرط واجبه. درسته؟ شرط استیفا یعنی شرط تحصیل. مرحوم امام اینو جا به جا کرده چه مسئله تعبیر قرض رو به کار بردن و اینو فهمیدن اگر یک شرطی شرط تحقق غرض است، یعنی همون شرط اتصاف به غرض و ملاک و مصلحت دیگه، و اگر این میشه شرط وجود، و اگر شرط تحصیل غرض است، خب آغازی هم همینو گفت که شرط تحصیل ملاک و شرط استیفای ملاک. حضرت امام جای ملاک رو با غرض عوض کردن و غرض رو جاش گذاشتن، همون تعبیر. اگر ایراده با آغازی ها وارد باشه به خودتونم، کما اینکه مرحوم امام فهمیدن ایراده با خودشون وارده، موارد نقض رو یکی یکی به صورت استثناء ذکر کردن. خب دیگه ضابطه نیست که من استثناءات اینجوری میخوره. پس معلوم میشه که به نظر میاد همین ضابطه‌ای که مرحوم علامه آغازی‌های عراقی استاد اصولین متأخر، بزرگان اصولی متأخر خیلی روش شغل آغازیان و الحق و الانصاف، این مرد در اصول صاحب افکار بدیعی است. یک متفکری مثل مرحوم صدر خیلی تحت تأثیر آغازی ها بوده، یعنی بسیاری از حرفای جدیدش از مرحوم آغازی ها گرفته. البته آقای صدر هم خیلی خوشنصافی نکرده اقرار کنه حرف از کجا گرفته، اینه کسی که مراجعه به هر دو کنه متوجه میشه که ایشون شدیداً تحت تأثیر آغازی ها بوده. لذا مرد اهل فکری بوده. اینم از باب ماه ربیع خدمتتون میگم که ماه شادی اهل بیت به عنوان یه قدری رفع خستگی، این مرحوم حامد هاشم آملی که شاگرد آقای آغازی ها بودن و مقرر ایشان هم هستن، یکی از تقریرات دو تا تقریر از آغازی ها چاپ شده، یکی تقریر مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی یعنی نهایت الافکار، یه تقریر هم بدایع الافکار از مرحوم حامد هاشم آملی پدر این آقایان لاریجانی که همین قوم مشرف بودند و مرد خوشمحضر و بزلگویی بودن و اهل مزاح. و کما اینکه خود آغازی ها هم یک اموری داره به عنوان تعریفه و لطیفه از ایشان نقل میشه، معروفه که آغازی ها خیلی اهل فکر بود. ایشان میگفتن که آقا شما خیلی فکر میکنید، آقا فهمید که فکرهای ما بوداره. چرا؟ به خاطر این که خیلی وقتا از فکرها تو دستشویی انجام میدم، اونجا مکان خلوتی با خیال راحت یه قدری در عالم تفکر میریم و اونجا برخی از مشکلات اونجا حل میشه. لذا این تفکر و فکرها فکرهای بوداریه. حالا باز اینم از باب یک نقطهی که یه قدری حالا تنطیف و خاطری میشه بفهمم. به اینم این را داریدی که مزاق
ما در بحث مقدمه واجب بحث می‌کردیم. در رابطه همین با شرایط و اوصاف نماز، استاد بزرگوار ما فرمودن که اگر ما می‌خوایم نمازی که قربان قدرت تبیین باشه، معراج مؤمن باشه، باید با همه اوصاف و شرایط باشه. نمیشه نمازی که بدون شرایط باشه اون نماز نماز کامل نیست. یا به قول اصالی نماز
نیست. خب
از اینجا حق با امام هست.
حق با امیر المومنینه و به طبعش حق با امام. نه این درست ما نداشته. نه خب بلا شک اون چی که مأمورون به ماست نماز مع شرائطی که همه قبول دارن، بس در اینه که این شرائطی را که شرائط واجبه که ما باید اتیان کنیم، مرحوم امام میفرمان شرائط اتصاف هم هست. آغازی ها میگه نه اینه دیگه شرط اتصاف، ما نمیدونیم. نقطهش هم اینه که اتصاف به ملاک قبلن اومده لذا نماز واجب و تحصیله، اینا شرط استیفای ملاکه. و خود مرحوم امام هم که اتفاق خواسته بعد از رد در فاغازی ها زابطه زکنه دوباره برگشته سر همون زابطه مرحوم آجازی های عراقی رحمت الله.
یه سوال
دارم،
یه
بنده
خدای هست توی بیابون، یه جایی هست نه طهارت ماهیه داره نه طهارت طبیعی نه خاک داره نه هیچی اصلا در
این بیابون نه خاک نه
نه فرض نکنیم بیابون فرض کنیم هیچی
اصلا نه یه خونه حفظش کردن که
نه,
نه ترابی از تیمم کنه نه آبی از وضو بگیره.
آیا ایشون اما باید نماز بخونه یا
فاقد الطهورین؟ فاقد الطهورین به اصطلاح بنابر قاعده اولیه اگر ما طبق قواعد اولیه بخوام بگیم نمازشو باید بخونه، علل قاعده دیگه قضا هم نداشته باشه، ولی خلاف تقریبا اجماعه. لذا احتیاط به اینه که نمازش رو بدون طهارت بخونه، بعدن که دسترسی به طهارت پیدا کرد نمازش رو قضا کنه. اختلافیه، بعضی هم میگن تکلیفی نداره، اما بعضی ها مثل مرحوم امام میگن احتیاطا نمازش رو با فقد طهورین بخونه، بعدن این نماز رو بعد تسهیل طهارت احتیاطا به احتیاط واجب باز اعاده.
خب این سوال پرسیدن که برگشتش به این مسئله بشه که پس این طهارت حتما باید باشه باشه.
نه طهارت باید باشه باشه. صلی الله علیه و آله.
Thank you.